درجه یکی هستن برای سینما ایران اگر همین روال رو ادامه بدن.
توی چیز توی این فیلم هم مثل فیلم قبلیش یوسف به رنگ خیلی اعتنا کرده، فیلمش رنگ داره، دو تا نمای هلیشات در اول کار داره، اصلا درآورده. تو واقعا فکر نمی کنی که اون نما در ایران اتفاق افتاده باشه. یه جاده خالی جذاب کنار دریا، بعد هلیشات باهاش میره حرکت میکنه، کاتای خیلی خوب. اینکه ایمان نازنین گفتش که تنی قیاس در، نه در منظر قیاس ولی در منظر حداقل کلام، گفت شبیه به رنگ ارغوان. اگه خاطرت باشه سکانس اول شروع به رنگ ارغوان دوربین کنار لاستیکه، لاستیک داره توی جاده خاکی میره تا میرسه به اون لاک پشته و فلان این داست. دوست به رنگ ارغوان بود؟ نه مال چیزی
روبان قرمز، روبان قرمز
داره. این فضاها دقیقاً اون شکلی بود، یعنی ولی برعکسش، به جای اینکه دوربین پایین باشه و کف جاده رو ببینیم، از بالا داشتیم یه جاده میدیم. اینکه در مکتب پدر درس گرفته خیلی مهمه، ولی فکر میکنم که از باباش جلو میزنه.
بسیار خب، بریم صدای یوسف آتمکیار هم بشنویم، کارگردان فیلم سینمایی اسکورت که روز گذشته در پردیس سینمای ملت اکران شد و همونجور که از برایند گفتگو اسماعیل باستانی و ایمان عظیمی هم برمیاد و نمراتی که منتقدا دادن، فیلم جذاب تا به امروز جشنواره بود.
دعوت میکنم از آقای یوسف آتمکیار کارگردان و آقای محمد رضا منصوری تهیه کننده فیلم
اسکورت. ما 520 تا پلان ویژوال داشت، یعنی میتونم بگم تقریبا تمام رانندگی های مال بازیگر ها پرده سبز بود. بیشتر هم فیلم ها ماشین هایی که میدیدیم توی مال صحنه های اکشنمون ماشین های تریدی بود.
گفتم چهره و کاراکتر شوتی کردن فانتزی مارو
دیگه این نظر شماست، من تصورم این نبود که با هم فانتزی کار میکنم.
این فیلم رو با چه هدفی ساختید؟
با هدف این که غم آدم هایی که مجبورن شوتی گری کنن رو ببینید.
باید که انگیزه من، یکی از انگیزه مهمم این بود که شوتی ها برامشون یک سری خانم ها هستن که کار میکنن،
مثلا به همین انگیزه تحقیقات رو شروع کردم.
واقعیت این که الان بهم بگید پاتو از تهران بذار بریم بریم فیلم بساز، بهتون میگم نه، چون خیلی درد کشیدم، یعنی خیلی درد داشت واقعا. اما من ماجرای بحث جنب و اکشن رو واقعا دوست داشتم، جزو یکی از علایقم بود و دوست داشتم که تجربهش کنم. امیدوارم که توش موفق بوده باشم.
سکانس 44، ویژه برنامه 44 اون جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
بسیار خوب، صدای یوسف حاتمی‌کیا به شدت شبیه صدای پدر ابراهیم حاتمی‌کیاست. اونهایی که الان تصویر رو در رادیو دارن میشنون قطعا میتونن این رو تصدیق کنند. یه بخشی هم بود ازشون پرسیده بودن که آیا آقای ابراهیم حاتمی‌کیا پشت صحنه حاضر شدن که تایید کننده اشاره کردند یه 45 دقیقه اومدن فقط برای دوره همی و اینا اصلا نبودن در پشت صحنه که تأثیری گذاشته باشن روی تأثیراتشون رو قبلا گذاشتن دیگه، چه به لحاظ ژنتیکی روی یوسف حاتمی‌کیا چه تأثیرات دیگر گذاشتن، دیگه نیاز نیست پشت صحنه هم حاضر بشن احتمالاً. ایمان عظیمی، از کوچ هم میشه برامون بگی که امروز اکران شد در جشنواره؟
کوچ یه فیلم زندگی نامه‌ای هست. آقای اسفندیاری قبل از کوچ یه فیلم ساختی، فیلم کوتاه ساختی که جشنواره فیلم کوتاه تهران سال قبل اکران، این در جشنواره فیلم کوتاه تهران در سال قبل اکران شد به اسم 13 سالگی، در رابطه با زندگی حاج قاسم سلیمانی. اینجا اومده اون حالا نسخه رو یک جورایی قوام یافته تر ارائه داده توی فکر می‌کنم ظرف 120 دقیقه 130 دقیقه و کارشو به خوبی انجام داده. ساختار بصری فیلم شباهت داره به آثار وس اندرسون، اما در حالا ساختار روایی و اون چیزی که حالا پلاستیک فیلم نیست، خیلی مبتنی بر روش‌های نوع فیلمنامه‌نویسیه. یعنی سعی نکرده که یک فیلم بایوگرافیکال خیلی رایج بسازه در سینما ایران که توی این سالا خیلی رواج داشته و از مخاطب هم اشک میگیره هم خنده میگیره و ما با یک فیلم شیرین و ملیح طرف هستیم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از ایمان عظیمی عزیز. ایشالله که در شبهای دیگه هم در کنار شما خواهیم بود و از نظرات شما استفاده میکنیم. با ایمان عظیمی خداحافظی میکنم. این خنده من به خاطر اینه که ما چون یه ذره سرمون از این میکروفون فاصله میگیره صدا خارج میشه و صدا بردار عزیز رو من خیلی دارم اذیت میکنم، مرتضی فخری نازنین که اینجاست و به من اشاره میکنه که ممنون که رعایت میکنی، یعنی که رعایت نمیکنم، منظورش اینه. به خاطر همین ایمان عزیزم تو خداحافظی میکنم. خدا
متشکرم.
بریم نظرات مردمی رو راجع به فیلم اسکورت بشنویم، برمیگردیم یه مهمان دیگه خواهیم داشت.
من خیلی دوست داشتم، با اینکه اصلا سواد سینمایی ندارم، رشته من چیز دیگه یه، من حقوقی‌ام، ولی اگر بخوام با نگاه در واقع زنانه بخوام به موضوع نگاه بکنم، اینکه اصلا نگاه جنسیتی توی فیلم نبود و خانوما حق داشتن که ابراز وجود بکنن، این برای من خیلی ارزشمند بود.
یوسف حاتمی کیا فیلم اولش که ساخت تلارو، همه این نکته رو مطرح کردن که تو وامدار پدرت هستی. حتی آقای حاتمی که یادم اون موقع مریضم بود، نتونسته بود بیاد، دوستش بیاد، بالاخره حمایتی از پسرش کرده باشه، که روی همون تلفنی که تماس گرفت و گفتش که من هیچ کاری جز این که اون مقام تعیین کنندگی خودم رو برای کارش داشته باشم انجام ندادم، سعی کردم خودم رو ببرم عقب تا یوسف دیده بشه. الان میبینم که یوسف یه پختگی خاصی پیدا کرده، یعنی رفته سراغ سوژه‌ای، ما رو از تهران برده، بعد به امیر جدیدی و هدی زین‌العابدین یه فرصتی داده که یه کار متفاوتی بکنن. اینا همش برای من جذاب بود.
سکانس 44، ویژه برنامه 44 اون جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
شبتون بخیر مردم عزیز، در شب ویژه‌ای هستیم، شب نیمه شعبان، شب ولادت حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف. امیدوارم که بهترین اتفاقها برای شما عزیزان بیفته به یمن این شب و روز خجسته، و تبریک و شادباش عرض میکنم خدمتتون. الهی که دلهای همگی شاد باشد از پس هر غمی. و با سکانس 44 در کنار شما هستیم، ویژه برنامه 44 مون جشنواره فیلم فجر در ایام الله دهه فجر هم قرار داریم و این جشنواره هم سال هاست که به همین مناسبت برگزار میشه که این ایام رو گرامی میداریم و با شما خواهیم بود. با سکانس 44 رادیو تهران که در این لحظه در کنار من و اسماعیل باستانی، دکتر امین جواهری پژوهشگر و محقق سینما هستند که به من گفتن مدیر بخش پژوهش جشنواره فیلم فجر در دوره‌های گذشته هم بودند، چند دوره گذشته، که الان با خود جناب دکتر جواهری صحبت می‌کنیم بیشتر. سلام علیکم، خوش اومدید.
سلام. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تهران و خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
مخلصی. آقا پژوهش در جشنواره به چه کار میاد؟
مرسی از این سوال، ولی من فکر میکنم سوال خیلی پیچیده است و خیلی نمیشه راحت بهش پاسخ داد. با توجه به این که در تقریبا مرسوم هستش در همه کشورهای دنیا جشنواره مهمی که برگزار میشه، فیلم بازتاب مهمی از رویدادها و پدیده‌های جامعه هستش و من بعضی موقع متعجب میشم که چطور ما با یک جست در واقع حرفه‌گرایی اما بسیاری از ملزومات حرفه‌ای دنیا رو در واقع رعایت نمی‌کنیم. وقتی چند دو جشنواره برگزار میشه و فیلم‌هایی که به اکران در میاد و شاید در واقع این فیلم‌ها جریان ساز جامعه خودش هم میتونه در واقع تلقی بشه، اما هیچ آنالیز و تحلیلی روی این فیلم‌ها اتفاق نمی‌افته. وقتی آنالیز میشه و تحلیل میشه برای سالیان بعد، پژوهشگرانی که میخواد در واقع نسبت به پدیده‌های اون سال‌ها مطالعه کنه، سینما یکی از مهمترین ابزارها هستش که در واقع پی ببرن که چه اتفاقاتی در وقایع اجتماعی افتاده. یکی از این مسائل مهم میتونه در واقع این پژوهش‌ها و کتاب‌های تحلیلی در بیاد از این فیلم‌ها که این اتفاق نمی‌افته در جشنواره‌های ما. و یکی از مسائل مهم دیگر پژوهش باید ببینیم که رویکردش در سینما به چه شکله. آیا واقعا بدون پژوهش فیلم به کجا میرسه؟ و خب یکی از مسائلی که ما داریم اینه که سالیان سال فیلم ها ساخته شده بدون پژوهش ساخته شده و چون ساخته شده هیچ کسی این خلأ رو احساس نکرده و نقدی هم در واقع اتفاق نیفتاده که چرا بدون پژوهش در واقع اساسا جایگاه پژوهش در فیلم کجاست. من فکر میکنم جایگاه پژوهش در این هستش که ما در واقع به اندیشه برسیم، اون فیلمساز نگاه و اندیشه خودش رو پیدا کنه. کما اینکه ما سالیان سال فیلم ها رو میبینیم، بیشتر ما پیشرفت تکنیک رو در فیلم ها میبینیم، بیشتر اینکه ما مواجه هستیم با یک تکنیک، مواجه نیستیم با یک جهانبینی و با یک جهانی که یک فیلمساز از درون خودش بخواد خلق کنه. و این زمانی اتفاق میفته که فیلمساز متوجه بشه که اون چیزی که میخواد بسازه روی کدوم فهم انسان ها میخواد تاثیرگذاری کنه. و این مسئله بسیار مهمی هستش که در پژوهش به فهم میخوایم برسیم، نه به حل مسئله، نه به نشون دادن تکنیک ها.
یعنی دکتر جواهری عزیز، پژوهش هم میتونه قبل از تولید فیلم کمک کنه به فیلمساز، هم بعد از اون اکران فیلم کمک کنه به فیلمساز، همون فیلمساز و فیلمسازای بعدی. شما کارتون اینه در مدیر بخش پژوهش مثلا جشنواره یا نه؟
اصلا پژوهش کمک میکنه به چند قشر. قشری که میخواد در واقع مدیرانی که میخواد تصمیم گیری کنه. اصلا خیلی عجیبه که بدون مبنای پژوهشی مدیران میخوان در واقع نسبت به جشنواره تصمیم بگیرن. وقتی ما سالیان قبل در واقع این پژوهش رو میکردیم، سینما دنیای زبان هستش. یعنی الان ما در واقع منازعات گفتمانی رو میبینیم در رزه. اگر ما سالیان پیش به این گفتمانهایی که مطرح میشد، دنیاهای زبانی که مطرح میشد در سینما، پژوهش درستی داشتیم، مدیران ما میتونستن با مطالعه و با مبنای درست تصمیم گیری کنن. فیلمسازان متوجه میشدن که در واقع گفتمانهای موجود در جامعه چیه و برای گفتمانسازی پژوهش خیلی بهشون کمک میکرد. دانشجویان و پیوند ارتباط دانشگاه با سینما که دائما هی داد میزنیم پیوند اتفاق بیفته، این پیوندی پژوهش میتونه به اونها کمک کنه. این در واقع پژوهش به چند در واقع عرصه میتونه کمک بکنه، این کتابهای پژوهشی که اتفاق میفته. اما هیچ اقدامی در مورد این مسئله انجام نمیشه، چون اساسا در ایران جایگاه پژوهش خیلی مهم نیست. و من یه نقدی هم به عرصه رسانه دارم که نمیپردازند. یعنی در واقع همون قدری که محفل‌ها که درست میشه اندیشه‌ها از بین میره، رسانه‌ها باید خلأ پژوهش رو دائما داد بزنن. چون رسانه‌ها داد نزدن خلأ پژوهش رو، هیچ مدیر سینمایی هم امروز خلأ پژوهش رو حس نمی‌کنه.
چرا؟ اتفاقا حالا اینو می‌خوام بگم، رسانه‌های مختلف از جمله حالا رادیو راجع به اینا خیلی داد زدن. اتفاقا برخی از کارگردانا برنمی‌تونن، مثلا راجع به پژوهش که گفتین، خب خیلی اسماعیل باستانه میتونه با من کمک کنه. خیلی از فیلم‌ها هستن که اصلا نیاز به پژوهش داره. مثلا همین فیلم ناهیدی که امسال فعلا اکران شده، راجع به یه بیماری خاصی دیگه که حالا مهدی پاکدل نقشش رو بازی می‌کنه. اگر با هر فیلم دیگه‌ای که مثلا راجع به یک بیماری خاصی که در جامعه وجود داره اتفاق میفته، پژوهش اتفاق نیفته براش، یا مثلا تحقیق درستی نشه، شناسایی درستی اتفاق نیفته، خب قطعاً فیلم تبدیل میشه به یک کمدی، چون که بالاخره متخصصانی هستن که ببینن اون فیلمو، بگن آقا اصلا این که مثلا شما داری راجع به مثلا میگم آلزایمر صحبت میکنی، مثلا راجع به گلو درده، مثلا اینجوری میگه.
فیلم پروانه بود که ناهید بود؟
پروانه بود. آره،
آره، فیلم پروانه. آره. ببینید دقیقاً همینه. یکی از مسائل مهم ما اینه که ما تحقیق رو با پژوهش اشتباه میگیریم. یعنی خیلی از فیلمسازای ما حتی الان همون تحقیق اولی هم اتفاق نمیافته. اما واقعا پژوهش متفاوت تر از تحقیق هستش.
همین، من یادم اگه حافظم درست یاری کنه، من و تو تقریبا 2 سال پیش بود تو سینما سلامت با هم نشستیم و یا یه برنامه دیگه با هم صحبت کردیم. اون موقع تازه این فضاها در جشنواره راه افتاده یا میخواست که راه بیفته، یه همچین چیزی بود، یادم نیست واقعیتش، خیلی ذهنم نسبت بهش غبارآلوده. اما از اون موقع تا الان، یعنی از روزی که تصمیم گرفتین این فضاها رو ران کنید، راهش بندازید در جشنواره تا به امروز، چقدر تغییر کرده ماجراها؟
ببینید، اولین چیزی که الان ما مشکل داریم اینه که باید جنگ کنیم با مدیران سازمان سینمایی تا اینا را بندازیم. یعنی اساسا ما فعلا مسئله
فقط مشکل تو نیست، مشکل همه است.
یعنی باور کنید 3 سال ما امسال پیشنهاد دادیم که پژوهش قرفه‌ای داشته باشه، پژوهش‌های سال قبلی که اتفاق افتاده با آمار، با ارقام، با نتیجه‌گیری بیاد در یک قرفه ارائه بشه. امسال پژوهش رو حذف کردند.
حالا اون سوال ارائه نشد کلا هم هست. بودجه هم دادم بهتون اصلا؟
بله، سال پیش شخص خود آقای شاه‌سواری در واقع حمایت کرد از این مسئله. سالیان دو سال قبل هم این اتفاق افتاده بود، اما صرفا بابت اینجوری نگاه میکردن که چرا تا جوان میخواد بیاد اینجا، حالا بذار یه ذره وقت
کارتی بدیم بیا بچه‌ها
یه شامی بخورن یه کتابی هم همینجوری بیاد بیرون. این نگاه درستی نیستش نگاه، چون واقعا ما باید اعتقاد داشته باشیم به نخبگان دانشگاهی که میاد. مسئله فهم ما اتفاق نیفته، 100 سال هم ما رویداد برگزار کنیم تحلیل. و میدونید الان من استناد آوردم، جشنواره کن، جشنواره ونیز کتاب دارن آنالیز دیسکورس ها، تحلیل گفتمان ها اتفاق میفته. حالا ما همین کارو داشتیم انجام میدادیم، کار بسیار پیچیده ای بود، شاید ضعف داشت، شاید ایراد داشت، شاید نمیتونست.
طبیعیه چون در شروع قصه است، یعنی قصه باید شروع شه که به یه جای برسه دیگه.
درود بر شما. آقای نقاش‌زاده تو یک مصاحبه گفت ما پژوهشگر خوب در ایران نداریم. من پاسخی که به آقای نقاش‌زاده دادم گفتم آقای نقاش‌زاده شما من یک شورای سیاست‌گذاری در پژوهش سازمان سینمایی، در پژوهش فارابی، پژوهشگر یهو که از بالا آیه نازل نمیشه بیفته.
کاش بهش میگفتین که من ببخشید ولی کاش بهش میگفتین به آرشیو فارابی سر زده هستن، یه بار کتاب‌های تولید شده در فارابی رو خوندن. این نقد و نقل جدیه. خیلی از دوستان مدیر ما با احترام به همشون سعی میکنن که کارایی رو بکنن، ولی این کار چیه؟ اختراع چرخ از نوعه. یعنی مثلا میگم ما یک در کشورمون یک اسم داریم به اسم ایرج افشار، یک پژوهشگر خفن حوزه ادبیات و تاریخ و نمیدونم کتب خطیه و خداش بیامرزاد و هزار تا ماجرای نه مثل او، نبخشید مثل او خیلی های دیگر رو هم داریم. حالا این اتفاق به دست رفقای جوان و هم نسل و هم عصر من افتاده که متاسفانه اون نگاه از بالا به پایینی که ما همیشه نسبت به حوزه های تحقیق و پژوهش داشتیم، ببین الان در حوزه تولید علم پژوهش حرف اول رو میزنه و بعد اون پژوهش هست که تبدیل به مقاله میشه. حالا فکر کن در ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی چرا تمام تایم زمانمون، ای بابا چقدر این پژوهش میتونه کار کنه. امیدواری به اتفاقایی که این دوره میاره میفته براتون.
من در اندازه چون وقت تمام نمیدونم یه 30 ثانیه من که امیدوار که همیشه هستیم. این هیچ ما اصلا می جنگیم برای پژوهش.
خیلی خوب
الان به ما پژوهش رو نبسته، اما خودمون اینجا هستیم مستقلن پژوهش ها رو انجام میدیم، این رو زمین نمیذاریم. اما نکته پایانی اینه که ببینید ما وقتی پژوهش میکنیم، همین کلمه دایرکتور که ترجمه شده برای ما کارگردان، دایرکتور معنیش کارگردان نیستش. کارگردان از یک در واقع مثل اون کارچاخ کنه میمونه که اومده و دقیقاً هم خیلی وقت ما مواجه هستیم با یه سری کارچاخ کنه. بیشتر دایرکتور جهت دهنده، سازنده هستش، کریتور هستش، خلق کننده است. کسی میتواند خلق کنه که از اندیشه بیاد بیرون. اگر اندیشه درون جهان بینیش وجود نداشته باشه، ما بیشتر مواجه هستیم با یک سری تصاویر و تکنیک هایی که هیچ تاثیرگذاری در دل و ذهن انسان ها نخواهد گذاشت. ممنون است.
پژوهش های شما منتهی به متن میشه و این چیز جذاب. متشکرم.
یه سوال، دو تا سوال کوتاه میخوام بپرسم. دکتر امین جواهری رو باش صحبت میکنیم، پژوهشگر و محقق سینما. اولا که دوره گذشته شما مدیر بخش پژوهش بودین، خروجی مکتوبی چیزی وجود داشت یا یعنی اینکه به همین چیزی که گفتیم به سرانجام نرسید؟ دو اینکه در این 4 روزی که از ابتدای جشنواره امسال گذشته کدوم فیلمو دیدین و خوشتون اومد؟
سال پیش کتاب بسیار درست و با یک کتاب 600 صفحه‌ای آماده شده، خیلی تلاش کردیم فارابی چاپ کنه، شورا گذاشتند، هزینه که خودشون کرده بودن گفتم با سیاست‌های ما یکسان نیستش. یه چیز خیلی خنده‌دار و عجیبی بود و ما همینو پیگیری می‌کنیم، چوری تا نهاد ریاست جمهوری هم میریم، چون ما نمی‌خوایم در واقع 4 تا مدیر بیاد یک تصمیم نادرست در مورد پژوهش بگیرن، چون مسئله ما دیده شدن نیست، مسئله ما رواج اندیشه در سینما هستش.
هیچ نسخه الکترونیکی از این 600 صفحه نیست.
کار کردیم، التماس کردیم این کاری که شده نقد کنید، حتی نقد هم نشد، نگاه نکردند، دو صفحه‌ش هم بهش نگاه نکردند. این از این که با صراحت میگم، با استناد میگم و میتونن دوستان هم اینجا شهادت بدن. و اینکه من فعلا فیلم خوبی ندیدم در جشن.
بسیار خوب دکتر امین جواهری، موفق باش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنونده سکانس 44 رادیو تهران هستید. چهارمین روز جشنواره 44م در پردیس سینمای ملت و حالا امیرحسین سیدآقایی و خبرهایی که برامون آورد. امیر حسین،
خب من فقط یه نکته رو بگم. چند دقیقه پیش وقتی با کارشناس محترم برنامه داشتید صحبت میکردیم، من گوشه نشسته بودم کمی پایین‌تر از مهمان و رفتم بگردم بلیت فیلم اسکورت رو بخرم. آره
خب،
و فکر کنم تا چهارشنبه 22 بهمن ساعت 20:30 باید صبر کنم. بعد
کجا پیدا میشه؟ تا اون برای اون زمان
جنت آباد مرکزی.
چند؟
100 تومن.
کمی که ساعت
امروز البته متاسفانه بازار مرکزی جنت آباد دچار حریق شد. آقای ملکی آره خیلی راجبش حرف زدن، ان شاءالله که کسی آسیب ندیده باشه.
گفتن مصدوم، خدا رو شکر،
خدا رو شکر، و ان شاءالله که خیلی سریع اون بازار دوباره به روال عادیش کارش برگرده.
آره فعلا هم پردیس سینمای نیایش مال تمام فعالیتاش متوقف شده به همین خاطر، و بخش جشنواره هم داشتیم اونجا و خب مخاطبان دیگه نمیتونن از اونجا فعلا بلیط تهیه کنن. عروس چشمه از حضور در جشنواره فجر انصراف داد. اینم خبری بود که امروز منتشر شد. آقای فریدون نجفی که از عوامل این فیلم هستن گفتن که به دلیل تکمیل نشدن مراحل فیلم عروس چشمه به دلایل فنی از جشنواره انصراف میدن و فیلم سینمایی آن دو به کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه کنندگی آقای علیرضا احمدی به جشنواره فجر پیوست. این هم تغییری بود که امروز اتفاق افتاد و در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، تمام؟
تمام؟
آره منتنی خبرات الان همین
باشه. فیلم اسکورت به نظرم فیلم قابل اعتناییه، برای اینکه ما با یک اثر با سینما مواجهیم. ما سالهاست که توی سینمامون سینما نداریم، فیلم. بله. چیزی که ببینیم، فرنگی ها بهش میگن انترتینمنت، ما میگیم سرگرمی. یه چیزی که ببینیم، حال کنیم، سرگرم شیم، با کاراکتر همراه شیم. امیر جدیدی خیلی کاراکترش تو رو همراه میکنه، یه بچه پر روی کل خرابه و تو میگه ای دمش کرد، ای دیوونه چرا اینجوری کرد، ولی خوبه دیگه، میشه سینما دیگه، دیگه چی میخواد.
موضوع هم همچین ایرانیه دیگه، نه موضوع
آره دیگه. بس
خیلی میگم ماجرا
خیلی
از فیلمامون نمیدونم چرا دوست دارن که شبیه حتی رنگ و لعابش، موضوعش، حتی برخی از بازیگرامون هم به نظرم فکر میکنن که دوستان شبیه یه، نه که بگم بده الگو برداری کردن از بازیگران بزرگ دنیا، ولی شبیه یه نقشی از اون بازیگر مثلا توی فیلمی رو میخوان بیان اینجا ایرانیزه شده هم نیست، تازه مثلا میزنه بیرون از
آره. نه این خودشه، فیلم خودشه، کار بازیگرها خودشونه. ایرانیم، جنوبیم، جادوی جنوب داریم. بعد سروش انتظامی رندی جذابی کرده با اون فضاهای ارکسترال، یه دفعه تو یه نیمبو میشنوی و کیف میکنی اون وسطا، حالت خوبه با تصویر، اسلو موشن میکنه تصویر، تو ذوقت نمیخوره. میدونی مثلا یه سکانسش که داره یکی از شوتی ها رو تعقیب میکنه، لایی و لایی کشی و اینا، یه دفعه نزدیک به تصادف میشه ماجرا، این صحنه رو برای تو اسلو موشن میکنه، یه حرکت دوربین خوب و تو میبینی که مثلا سپر به سپر این ماشین رد میشه، میچرخه دوباره ادامه میده. سینماست شما مثلا سریع و خشن رو که میبینی میگی وای این همونه، یه وای ایرانی داشت ولی باحال بود به نظرم.
خیلی عالی. به این نظرت مردمی هم بشن، حالت دیروز با امیر حسین صداقایی راجع به سیمرغ موسیقی خیلی صحبت کرد، اسامی که برای امسال هست بی نظیرن
فعلا سروش به نظرم با اختلاف،
ولی خب خیلی
سروش انتظار.
خب ما خود کریستوف رضایی رو قراره بشنویم در استخر، اون هم میتونه جذاب باشه. حبیب خزایی فر کار داره،
مسعود سخاوت دوست کار داره، ستار وکی کار داره.
در طول این سالها یه چیزی ثابت شده،
کارم همین فر هم هست،
کارم هم هست، فیلم باید مقبولیتی پیدا کند تا موسیقیش در بین کاندیداها بالا. به نظرم رو اسکورت و سروش انتظامی حساب کنید.
من نقش مکمل مردم که گفت
هاشم هاشمی.
روز گذشته فیلم سینمایی پروانه هم اکران شد، نخستین کار آقای برزوی پور بود. من که در گفتگو با دکتر جواهری به اشتباه ناهید اعلامش کردم و ایشون اصلاح کردم، بریم نظرات مردمی رو داشتم، این دیگه برگردیم فکر کنم برای خداحافظی باید مهیا بشیم.
فیلم خوبی بود، یکم مدرش طولانی بود و اینکه به نتیجه رسیدم خیلی کم مخاطب سر هوا کرد، کم مخاطب میشه گفتش که طول داد تا برسه به نتیجه‌ای که باید میرسه. فکر کنم این یکم کوتاه‌تر باشه بهتر.
من فکر میکنم فیلمامون خیلی شبیه هم میشه، یعنی تفکراتمون فیلمامون شبیه هم میشه و این خیلی بده که خلاقیت تو فیلمامون خیلی اومده پایین تر و امیدوارم که فیلم ها با خلاقیت بهتر و با تکنیک بهتری ساخته بشه.
بازم من فیلم خوبی بود، نمیتونیم بگیم از نظر خیلی یا خیلی فیلم بدی بود، گفتم خوب نیست، قشنگ نیست، ولی فیلم جوری بودش که همه اکثرا آخرش رو بهت و شوک بودن، داشتن به صحنه نگاه میکنن یعنی خب چی شد. و به نظر من این بهت و شوکی که به مخاطب علاقه کرد واقعا جای تغییر داشت، خوب بود، کم پیش میاد این اتفاق رخ بده و داستان رو میگه تا آخرش واسه بشینی ببینی خب چی میشه تهش. نیکشون آدمو خیلی خسته کننده نبود، نمیتونم بگم خیلی عالی بود ولی واقعا بدم نبود. فیلم خوبه، ابروی با دیدن داره، اون تجربه‌ای که داشت، اون حس و فیلم برداری و صداهاش، اینا واقعا از همه خوب بود.
سکانس 44، ویژه برنامه 44 اون جشنواره فیلم فجر رادیو تهران.
شبتون بخیر مردم عزیز. در کنار اسماعیل باستانی و امیر حسین صداقایی میخواییم بریم به قول استاد صالح‌علا به حماسه خداحافظی برسیم.
سلامت بشید. ما از کوچ یه کمی گفتیم، ببخشید.
آره کم گفتیم.
به نظرم وقتی که قراره، من خیلی به این حرفم، هرچند که محمد حسین مهدویان من رو یه ذره ناامید کرد از اینکه فیلم‌های یه ذره مهم رو با سوژه‌های مهم بدیم آدم‌های یه ذره کارکشته‌تر بسازن، ولی کاش مثلا کوچ رو به نظرم کس دیگری می‌ساخت. وقتی قراره بریم سراغ شخصیت‌های تاریخ معاصرمون که به حالا با همه فراز و فرودها باهاشون آشناییم، نه کامل، و قراره که یک بخشی از زندگی اونها رو دوره کنیم، به نظرم باید یه ذره بیشتر دقت کنیم که فیلم در بیاد، خروجی داشته باشه و ما بتونیم از تماشاش به عنوان یک فیلم پورتره کیف کنیم. حالا دوست داشت منتقد ما، ولی آره. من فکر می‌کنم که آره باید یه ذره بعضی وقتا میتی گلام یادته؟
بله بله.
در گالیور اون کاراکتره که همش من آیه یأس میخون داره، یه وقته باید به سینما اینجوری نگاه کرد، هی براش آیه یأس بخونیم تا یه چیز پخته خوبی از توش در بیاد. خیلی مخلصیم، خدافظ.
روز براتون. امیرحسین صداقایی
سلامت بشه دوام ارادت.
یک بار دیگه تبریک عرض میکنم شب میلاد امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت یکایک شما مردم نازنین ایران عزیز. امیدوارم که بهترین ها برای شما اتفاق بیفته. از پرویز
یه چیزی بگم، من یه تشکرم بکنم از مرتضی فخری نازنین، اونجا نشسته، صدا برده درجه یکمون، و میثم جزی که دیگه اینجا هی این دوربینا رو سوئیچ میکنه و بعد ماه کاش خراب میکنه، ولی خیلی جذابیه.
ولی چه بلاد
آره حرفه‌ای درجه که مگه گفتم بگم ما از ایران صدا میتونم ببینم. خدا
بسیار خب. از پردیس سینمای ملت چهارمین روز جشنواره فیلم فجر با شما خدافظی میکنیم تا فردا که به شما بگم سلام مردم، خدافظ.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لحظات آرام و خوبی رو براتون آرزو داریم. همچنان بخش سوم از برنامه های رادیو تهران رو میشنوید و در این ساعت دعوت میکنم به برنامه کتاب شب.